بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. عرض سلام و ادب و قبولی طاعات خدمت بزرگواران. خب عرض کنم محضرتون، امروز میخوایم سوره های مبارکه عنکبوت، روم و انشاءالله سوره مبارکه لقمان رو با هم دیگه بررسی کنیم. حالا برای متبرک شدن جلسمون بنده آیات ابتدایی سوره مبارکه عنکبوت رو بگذارم، بعد انشاءالله یه سری نکات و راجع به کلیت سوره با هم صحبت میکنیم و بعد از اون هم میریم روی جریان شناسی سوره انشاءالله. اگر دوستان همچنان نکاتی دارن که دوست دارن ارائه بدن به اشتراک بگذارن، هم حتما این کار رو انجام بدید که ما بسیار تمایل داریم به شنیدن دریافت های شما. اینم بکنم سوره مبارکه عنکبوت. خب اینم درست بکنم. سوره مبارکه عنکبوت همونجوری که آیاتش رو دوستان میبینن، بعضی از تفاصیل این سوره رو مکی در نظر گرفتن، بعضی ها مدنی در نظر گرفتن. اون چیزی که توی این سوره مهمه دوستان، اون ابتلا و آزمایشی است که خدا اهل ایمان رو برای اون در واقع ایمانی که ادعا میکنن و ادعا میشه که خب این جامعه ایمانی است در نظر میگیرن. احسب الناس ایترکو ایقول آمنا و هم لا یفتنون. بعد امتحانش هم یه جوریه که خیلی مرز حق و باطل توش مشخص نیست. یعنی اگه کسی مبنا نداشته باشه، اگه کسی خلوص نیت نداشته باشه، اگه کسی منافع ولی الهی براش مشخص نباشه و همراهی ولی براش اولویت نداشته باشه، خب چه بسا که توی این آزمون ها نمره قبولی رو کسب نکنه. لذا ما اینجا به یک چیزی به نام ضعف ایمان دوستان و سوء ظن به خداوند برمیخوریم. این قسمتی که میفهمن که ولی لمن الکاذبین، این اون چیزیه که سا اما یحکمون سعی، اون در واقع سوء ظن نیست که به خدا و باید نبایدهای الهی از طرف جریان منفی القا میشه توی جامعه. و خب اونی که شاغول نداره، اونی که در واقع معیار حق براش از قبل واضح نشده باشه، متاسفانه میتونه در این جریان حاکمیتی فساد و سیعه و سوء، ببین یه واژه سیعه رو یه یعلمون از سیعات میگه، یه سا اما یحکمون، متاسفانه تو این جریان بلعیده میشه. خب اگر این اتفاق بیفته باعث میشه که باید نبعتهای الهی رو اونگونه که باید دریافت نکنه، انجام نده. بعد لذا اون تهدیدهایی که مستکبران یا کسایی که دارن نظام سیئات رو ایجاد میکنن در پذیرش ولایت طاغوت میکنن مؤثر میشه و آدما تحت اجبار، تحت القاعات، تحت وعده های دروغینی که داده میشه و حتی خیلی جاها اجبار و تهدیدها، ناگزیر این لبیک و به این ولایت طاغوت متاسفانه میدن و در واقع اون محرومیت و عذاب گریبانگیر اون جامعه میشه. سوره مبارکه عنکبوت سوره تقویت ایمان دوستان، میخواد بیاد با تقویت ایمان علم و عمل صالح و استقامت و صبر رو در انسان فعال کنه. این آیه رو با هم بشنویم. این آیه اینا ببینید این سه تا آیه 5 و 6 و 7 من کان یرجو لقاء الله و من جاهد فانما یجاهد خدا. بعد خدا اینجا دیگه این مختصات جریان ایمانی مقابل اون جریان میگه، میگه چه سلاحی باید داشته باشی؟ اگر انشاءالله مزین به ایمان و عمل صالح بشه اون مؤمن میتونه مشکلش حل بشه. ناگهان دوستان توی آیه مارکه 10 اینجاست که خدا میگه که چرا شما عذابی که مستکبران یا کسانی که دارن زورگویی میکنن معادل عذاب خدا میدونین و تسلیم میشین. همون که گفتم اگه ضعف ایمان باشه آدم ها تسلیم میشن. بعد چجوری میشه؟ جعل فتنت ناسه که عذاب الله، خیلی جالبه. بعد اینجوری میشه که ولا انجا النصر من ربک لا یقولون انا کنا معکم اولیس الله به علم به ما فی صدور العالمین. میگه اگه از طرف خدای نصرتی برسه میگن ما با شما بودیم، در صورتی که ترسیده بودن، ولی رو تنها گذاشته بودن، در جهاد شرکت نکرده بودن، متاسفانه سوء زنهای دشمن کارگر افتاده بود. خدا میخواد درمان بکنه این مشکل رو توی این سوره، میخواد آدم رو، آدم این سوره رو بکنه آیه انتهایی سوره که اینم با هم ببینیم و بیایم انشاءالله جریاناشو بنویسیم. ببین آدم در واقع مؤمن این سوره، حالا بازم داره ها، این آیات والذین آمنوا و عملوا الصالحاتش الذین صبروا، اینا همه اون سلاحایی که میشه مقابله کرد با این ضعف ایمان که انشاءالله اون اثاره و اون نتیجهش آیه مبارکه 69 یعنی آیه انتهایی سوره میشه. انشاءالله که پس ببینید دوستان بحث محسنین رو ما دوباره توی این سوره مبارک هم داریم. چقدر سوره هایی که این بحث محسنین رو برای ما ببین خان شمسی جان، نامگذاری سوره ها چون بر مبنای وحی نبوده شاید نتونیم براش اون حالا حکمت دقیقش رو به دست بیاریم. یعنی ای بسا در زمان حکومت حضرت بقیت الله اسم بعضی از سوره ها حتی عوض بشه. مثلا میگم سوره متخففی بشه سوره ابرار قرآن، یا مثلا حالا خیلی این اتفاق ممکنه بیفته، ولی بله احتمالا یا اون واژه رو دیدن واژه مهمیست در سوره، یا مثلا حالا یه میگم شرایط رو براش در نظر گرفتن دیگه. ولی این که میفرمایید تار عنکبوت، این خودش نشون دهنده همون فضای ملتهبیه که جریان منفی تو سوره ایجاد میکنه که الان راجبش باهاتون صحبت میکنم. من این تختمون رو باز بکنم به رسم همیشمون براتون بریمسم که انشالله اینجوری براتون تثبیتش هم بهتر باشه. خب بریم آخرین اسلاید و اینجا یه صفحه جدید باز کنیم. خب اول ببینید حالا من یه کلیتی از سوره های الف لام را هم دوستان براتون بگم. ببخشید الف لام می، این سوره ها ما یه ترکیب الف لام را داشتیم که گذروندیم با هم دیگه الحمدلله. سوره مبارکه یونس و هود و ابراهیم و از هم مسترزون رد و یوسف و هجر. الان یه ترکیب سوره الف لام میم داریم. سوره الف لام میم سوره های مبارکه بقره، آل عمران، ارزم محضرتون لغمان، سجده، عنکبوت و روم. یعنی این سوره های عنکبوت و روم و لغمان و سجده رو وصل کنیم به اون سوره های ابتدایی که با هم دیگه کار کردیم. این ترکیباشون دوتاییه. مثلا میگیم بقره آل عمران، عنکبوت روم،
لقمان سجده. این یکیش حالت عملگراییش بیشتره، یکیش حالت باوریش مثلا بیشتره. حالا این سوره مبارکه عنکبوت و روم هم ان‌شاءالله با هم می‌بینیم. سوره عنکبوت اون جریان مقابل ایمانش به دنبال چیه دوستان؟ به دنبال در واقع اینه که انسان را از فضای دین و دینداری بددل و دور کند. اول بددلش میکنه، بعد دورش میکنه، فتنه ایجاد میکنه، یعنی باعث میشه که انسان ببین خیلی جالبه جامعه، برای همین میگن بعضی ها میگن این سوره مدنیه، جامعه ایمانی را فقط در حد اکتفا کردن به اسلام، آن هم در ظاهر راضی نگه می‌داره. یعنی میاد فقط یه پوسته از اسلام رو ایجاد میکنه و یه دنیا طلبی رو ایجاد میکنه که مسلمانه. وای خدا چه شود، دنیا طلبی که اتفاقا مسلمانه. یه وقت فکر نکنید نامسلمانه. تو سوره عنکبوت دنیا طلبش این شکلی دوستان، از اون طرف پوسته ظاهری دین رو داره، ولی از اون طرف اون مغزش، اون درونش هنوز گرمای دین بهش برخورد نکرده. لذا در سوره به شدت، حالا اینو آیاتش رو میبینید نشده، از افرادی که حالا از ابتلاعات دینداری اعتراض میکنن، خدا توی این سوره گلایه میکنه، گلایش هم شدید خدا. حالا و در واقع سوره مبارکه عنکبوت از اینها اعلام براءت میکنه. چرا دوستان؟ چون هر جا این اعتراض حالت اجتماعی بگیره و باعث ایجاد سوء زن و باعث ایجاد بددلی بشه، خب باعث میشه که جامعه فقط یه ظاهری از دینداری داشته باشه. خب توی این جامعه نفاق و فسق خیلی احتمال وقوعش بالاست و خیلی ضربه زننده است. ببینید دوستان، انتقاد یا حرکت به سمت اصلاح یا ترمیم ضعف‌ها اینا، یا شناخت آسیب‌ها برای رفع اونا، اینا با اعتراض زمین تا آسمون فرق می‌کنه ها. اینا حتی بروز و ظهورش متفاوته. مثلا بروز و ظهور این انتقادهای سازنده تو ارگان‌های تخصصی خودشه. مثلا اگه من نسبت به مثلا اقتصاد مشکل دارم، نمیام جار بزنم تو جامعه بگم آی اقتصاد ما اینجوریه، بانک ما اینجوریه. نه، میرم با کارشناسان اقتصادی، میرم با علمدارانی که تو عرصه اقتصاد دارن کار میکنن، اتاق فکر اقتصاد، سیاستمدارانش، مشاورینش، همجوری هی میام پایین تا اونجایی که دست منو یه جای از ساختار بگیره. خیلی مهمه دوستان، بددلی ایجاد نمیکنم، شبهه ایجاد نمیکنم، دل سوزانه، مشفقانه، میرم به سمت اصلاح و ترمیم دیگه. دقیقا مثل یک پدر و مادر دوستان که وقتی فرزندش کوچولو هست، خب وقتی این فرزند کوچیکه یه خطیه ای انجام بده که مادر که همه جا جار نمیزنه، که بی سر و صدا خطیه رو اصلاح میکنه، میگه ببین این الان من اگه این کار کنم اعتماد نفسش از دست میره، بچم دوچار سرزنش میشه، خدای نکرده تحقیر میشه. ببین اصلا خیلی جالبه، شما از هر مادری بپرسید، مثلا بگه اگه بچه‌تون تو این سنین کار کنه، شما میرید به همه فامیل و دوستان میگید برای حل مشکلش؟ میگه معلومه که نه. ببین ولی نمیدونم چرا وقتی مسائل اجتماعی میشه دوستان، ما همه جا بحث کارشناسی میکنیم، همه جا نگاه نمیکنیم الان کی تو مجلس نشسته، جوان نوجوان، این خودش الان یه بنده جرقه است، الان تو مترو، تو اتوبوس، کجا، تو کدوم محفله. خیلی اینا مهمه و به راحتی دوستان حق و ناس گردنمون میفته، به راحتی ها. یعنی مثلا ما میگیم نه آقا ما غیبت نکردیم، که میگیم ببین اصلا یه چیزی فراتر از غیبت ممکنه ایجاد بشه، اونم ریبه، بددلی در یه جمعه. اینها نکاتیه که ما در واقع سوره های مبارکه قرآن به ما
اعلام میکنه که حالا توی بعضی سوره ها این دیگه خیلی واضح مطرح میشه. خب توی نقطه مطلوب چیه دوستان؟ جریان ایمانیمون، در جریان ایمانی که توی جامعه اتفاق میفته بحث صبر، اولا که محوراشو گفتیم، عمل علم، علم و عمل صالح، علم و عمل صالح، بحث صبر در دینداریه. صبر یعنی همین دوستان، شما مشکلات رو توی دینداری میبینید، براش درایت میکنید، براش برنامه ریزی میکنید، با حلم، با تدبیر، با خلاقیت. سوره سوره محسن شدنه. از اون طرف شما میبینید که ما یک ایمانی را در جمع ربانی و ایمانی در جامعه شاهدیم که در فشارها و ابتلاعات نه تنها کم نمی آورند، بلکه کمک کننده به دیگران در برون رفته از فتنه ها هستند. نی خودش انشاءالله میتونه یک سعی بلیغ داشته باشه و در کمک مولاش بتونه انشاءالله از اون حق دفاع کنه. اصلا نه اینکه اصلا گرفتار بخواد بشه، اون که اصلا یک در واقع جریان با بصیرتی شما توی این قسمت ایمانی سوره میبینید. ولی از اون طرف وقتی تو جریان مقابلش، جریان منفیش، فشارها و ابتلاعات زیاد میشه، باستاب های کافرانه، اعتراض، غر، نق زدن، گلایه، همه چی رو به همه چی دوختن، یک شخصیت های نقادی که به سمت چالش کشیدن، ایجاد تنش، فضا اونوری میره. اما تو فضای مؤمنانه جدال جدال احسنه، دغدغه ها موحدانه است، نه اینکه نداشته باشه ها، جهت داره، سیر داره، میدونه کجا این نقش رو خالی بکنه، میدونه کجا باید جدال بکنه، میتونه مرزها رو بشناسه. لذا اینا بوتشکنهای سرزمینهای ایمانی میشن دوستان. مؤمنین سوره مبارکه عنکبوت یک دینداری کاملا عمیق، یک دینداری پخته، یک دینداری سرشار از حیات و زندگی. و از اون طرف شما یه دینداری دارید در حد رنگ گرفتن، پوسته گرفتن، ظاهر شدن در واقع ایمان در ظاهر، ولی وقتی میری تو بطن زندگی ها، خب مؤمن سوره عنکبوت میخواد میخواد این داخل ها، میخواد این لایه های درونی رو گرم بکنه. میدونید دوستان مثالش مثل چیه؟ من این مثالش رو بزنم انشاءالله بریم سوره مکه رو. اوایل ببینید اینکه سوره مکه نصر میگه بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. خب نصر فتح مکه اتفاق میفته در بالاترین حد مشارکت، خب همه جا جشن شادیه، ولی پیامبر داره تسبیح و استغفار میکنه. آخدا توی این بحث شادی و حالا اینکه فوج فوج آدم ها به دین تو اومدن، خب چرا حالا پیامبر باید تسبیح و استغفار کنه؟ تموم دیگه، مثل اینکه تازه دوستان اول راهه. خدا میگه ببین این پوسته ظاهری اقبال به دین گرفت و همه لبه گفتن با پیامبر، ولی این برای استقرار و تثبیتش نیازمند در واقع یک جریانی است که از داخل اینو پخته کنه. مثل یه فکر کنین سرمایی که آدم در بیرونش گرمه ولی هنوز داخلشون سرمایه هست. خب اگه اون سرمایه براش فکری نشه، سرمایه بیرون رو هم به تدریج از بین میبره دوستان. اصلا ضمانتی نیست که این بیرون دیگه گرماش حفظ بشه، ولی اگه درون گرم بشه، این گرماش به بیرون هم انتقال پیدا میکنه و ظاهر انسان رو گرم میکنه. لذا میگن دین نباید در واقع تقلیدی باشه، اصول دین باید انتخابی باشه، بر اساس تعقل باشه. دقیقا مثل یک مثال خیلی 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 الکنش مثل انقلاب اسلامی خودمون،
که خب اون زمان همه گرم بودن، همه لبیک گفتن، مشارکت 96%. خب این پوسته بیرون گرم شد، حالا برای پوسته درونش که این انقلاب حفظ بشه، مقاصدش تحقق پیدا کنه، روز به روز به فضلها و شیعه شدنها و توانمندیهای آدم ها کمک کنه، ما نیازمند تسبیح و استغفار ولی جامعه و اولوالالباب همراه ولی. پس ما هم انشاءالله باید بتونیم هم اون گرما رو برای خودمون حفظ کنیم دوستان، هم پا به پای ولی بتونیم این گرما رو به جامعه انتقال بدیم انشاءالله. خب ببینم چی فرمودین. خانم شمسی فرمودن که در این سوره از مکه به عنوان حرم امن نام برده شده جامعه اسلامی. بله ببینید خانم شمسی، جامعه اسلامی که خیلی برای خدا قداست داره و اصلا شافه کنی وقتی خدا مؤمنش از آبروش از آبروی کوازه دیگه، شما جامعه مؤمن جای خود داره. و ببین خانم شمسی، حالا نکته جالبی گفتین، تو سوره مصبحات هم که ما میای خدا به راحتی به ضعیف الایمان نمیگه منافق. ببین داره نفاق انجام میده ها، خدا بهش نمیگه منافق، بازم اونجا میگه یا ایها الذین آمنوا. چرا؟ چون جامعه ایمانی برای خدا اصالت داره، چون جامعه است که میتونه بذر شکوفایی استعدادهای جمعی رو ایجاد کنه، جامعه است که میتونه پیوندهای توحیدی رو، نسلهای توحیدی رو، ذریههای توحیدی رو در عالم نشر بده. خیلی عنصر جامعه، جامعه است که میتونه امت واحده توحیدی رو تحقق بده، میتونه ظهور امام رو، میتونه مظلوم و شهید نشدن امام رو ضمانت بده، میتونه بیعت و نصرت خدا رو جاری کنه. خیلی موضوعات جامعه از این حیث اهمیت پیدا میکنه، چون اساسا خدا هدایت رو به صورت امتی میخواد، خدا هدایت فردی، خدا کریمه، اصلا خدا نمیخواد حتی جنبنده ای روی زمین باشه که از هدایت او محروم باشه. خب این به برکت معنویت اجتماعی، ریزش نور ایمان در جامعه ایجاد میشه که صدای ایمان به تک تک آدمهای در عالم برسه. خب اینا خیلی نکات جالب توجهیه. خب بریم سوره مکی روم. حالا این سوره برادر قل الف لام میم سوره مکی عنکبوت و روم و حالا و خیلی با سوره عنکبوت نزدیک میشه، چون انگار قل سوره عنکبوت هم هست. سوره با یه رخداد اجتماعی شروع میشه، خیلی با شکوهه. یه چیزی که توی سوره های مبارکه الف لام میم توی همشون اشتراک داره، یعنی هم توی سوره بقره و آل عمران اینو دیدیم، هم توی سوره لقمان و سجده انشاءالله میبینیم و هم توی سوره مبارکه عنکبوت و روم وجود داره، همه این سوره ها روی بحث اصلاح، صلاح و خالی شدن از فساد حرکت میکنه جریان ایمانیشون. خیلی موضوع مقابله با فساد توی این سوره ها موضوعیت داره، لذا اینا سوره های مصلحین قرآن هن. یعنی میان چگونگی اصلاح شدن در واقع امور اجتماعی رو به ما یاد میدن. مثلا توی سوره مرکی عنکبوت و روم نوعاً در مورد این موانع اصلاح و صالح شدن اجتماعی صحبت میکنن. توی سوره مرکی بقره و آل عمران اگه یادتون باشه راجع به خود حقیقت اصلاح که اصلا اسم سوره بقره ما گذاشتیم مدیریت اصلاح دیگه، یعنی میاد توی همه ابعاد زندگی اصلاحی رو فراگیر رو میخواد. توی سوره مبارکه لقمان و سجده راجع به این انتقال فرهنگ اصلاح و صالح شدن به نسلها به واسطه شکر، عبودیت و حکمت اشاره کنه که انشاءالله سوره بعدی سوره در واقع مبارکه لقمانه. خب سوره مبارکه روم خیلی موضوع دین توش مهمه. این آیه رو گذاشتم که آیه مبارکه 6 لا یخلف الله وعده، خیلی موضوع وعده توش مهمه و موضوع دین توش مطرح میشه. و دوستان سوره ببخشید قطع شدیم چون تصویر رو الان شما ندارید. آها تصویر رو ندارید درسته؟ صدا رو داشتیم تصویر رو نداشتیم، ببخشید من فراموش کردم فکر کنم به اشتراک بگذارم. خب به به دوستانم نکات فراوان فرمودن، میام الان نکاتتون رو دوستان میخونم. اصلا مسئلتون که توی این سوره دوستان ما مملو از آیاته و چقدر هم آیاتش قشنگه. یه آیه 34 داره که خیلی مهمه که اونو براتون میگذارم الان و دیگه مثلا نگاه کنید آیاتی که داره میگه. لحال حمد فستماوات بل ارز یخرج الحی من المیت، بعد اینا رو میگه و من آیاته ان خلقکم من تراب، بعد آیه 21 و من آیاته ان خلقکم من انفسکم ازواجا، آیه 22 و من آیاته خلق السماوات والارض، آیه 23 و من آیاته منامکم باللیل و النهار، آیه 24 و من آیاته یوریکم البرق، آیه 25 و من آیه، اصلا بمباران آیه است، یک چیز عجیب و غریبی. بعد اینا رو میگه یه دفعه میاد رو آیه مبارکه 30، این آیه رو با هم بشنویم. فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن ارتباطی بین موضوع آیه و موضوع در واقع دینداری فطری بدیم دوستان، چه گزاره‌ای میتونیم بنویسیم؟ همین الان لطفا همه عزیزان روی موضوع فکر کنین. من میخوام با این همه آیاتی که توی سوره مبارکه روم اومده و موضوع فطرتی که خدا به انسان داده و موضوع دین و اقامه این دین گزاره بنویسم. چجوری میتونم این موضوع رو با هم ارتباط بدم و اینا رو با هم در واقع چفت و بستشون بکنم؟ شما چه پیشنهادی دارین دوستان؟ یه خود راجع به این فکر کنید تا من الان براتون می نویسم، تا من نکاتتون رو می خونم شما راجع به این موضوع لطفا فکر کنید. اینم من با اجازتون به اشتراک بگذارم. خانم وحدی چند انسان در این سوره در دومه انسان کافر سوره مکیه اون دارد من به صبر همه آیات الهی بچه الله هستن و ما رو بنویسید. احسن خانم وحدی جان، خب بنویسید بچه ها، این اون چیزی که به ذهنتون تراوش میکنه لطفا اینجا نگارش کنیم، ما هم بهره من بشیم، منم الان براتون مینویسم. ببینید ما در سوره مبارکه روم یه اتفاق میبینیم و اونم اینه که خداوند طبق آیه مبارکه 30 یک فطرتی به انسان عطا کرده، عنایت کرده که این فطرت با مشاهده تنوعی از آیات تکوین و تشریع، نه فقط آیاتی که در زندگی بشری، در زندگی مثل پدیده ها هستی طبیعت میتونه به خدا آگاهی، چون فطرت داره. و یه وقت فکر نکنیم دوستان فطرت فقط در مواجهه با قرآن شکوفا میشه. ما باید آیه های قرآن رو در بیرون از کتاب مصحف به فطرتمون نشون بدیم. باید بریم کوه ببینیم، درخت ببینیم، این سیر و فل ارض، باید بریم آدم های مختلف ببینیم، رند و زبان های مختلف ببینیم. یکی از آرزوهایی که مسلمانان برای رفتن به حج به نظر حقیر باید داشته باشن اینه که میتونن با 110-120 کشور، یعنی 110-120 رنگ و نژاد و ملیت آشنا بشن توی اون 40 روز. این خیلی باشکوه دوستان. میدونید چقدر فطرت آدم رو بیدار میکنه، میدونید چقدر برای آدم زندگی آفرینه. فقط نباید موسم حج به مناسکش و حالا ایام تشریقش خلاصه کنی. نه، من میخوام برم آدم ببینم، رنگ ببینم، لهجه ببینم، میخوام برم ابابیل ببینم، میخوام برم عقاب. اونجا عقاب و شاهین زیاد داره آسمون مکه، انشالله قسمت همه آرزومندان بشه. میخوام برم اصلا خود میخوام برم اصلا آسمون مطاف رو ببینم. شنیدم خیلی ابرهای قشنگی داره، میخوام برم ابرهاشو ببینم. میخوام برم چون میخوام فطرتم رو شکوفا کنم، چون میخوام آیه های کتاب قرآن رو ببینم در بیرون. این من باید به این فطرتم قضاشو بدم. پس این به یه خدا آگاهی میرسه که در اثر این شکوفایی میتونه دین خدا رو اساسا، غیر این نمیشه دوستان، میتواند دین خدا را طلب کند و به آن توجه کند و آن را اقامه کند. با چنین فطرتی که میشه حقایق و فهمی، میشه به احکام و اوامر نواهی خدا ترغیب شد. رجوع به فطرتی که در واقع میتونه امر خدا رو بر من اولویت بذاره. خب اگه فطرت آدم شکوفا بشه چی میشه دوستان؟ هم امر خواهی انسان تقویت میشه، یعنی دیگه ناراحت نیستش که خدا اگه امر نهی میکنه خوشحاله. خدای من تشنه شنیدن اوامر تو هستم. هم این تقویت میشه و هم توانهای درونی انسان شکوفا میشه، یعنی به خاطر اینکه فطرتش زنده است، فطرتش زنگار نگرفته. خب یکی از بهترین بهره‌مندی ها ارتباط با غیبه که ما این انشاءالله تو سوره سجده بازش میکنیم، ولی سوره مکه روم در عین این رنگارنگی، زیبایی، سفید بختی که داره برای عالم مطرح میکنه و داره میگه ای انسان، همون جوری که طبیعت زیبا سفید بخته، لا الوان داره، رنگ به رنگ داره، تو هم سفید بختی، تو هم برای زیبایی، تو هم برای تنوع جلوه های عبودیت، تو هم برای مظهر اسماء خدا شدن خلق شدی. خیلی باشکوه میشه. پس ببینید دوستان جریان ایمانی سوره در یک کلام چی میتونیم بنویسیم؟ خلاصه عرایضی که اینجا گفته شد میتونیم اینجوری بنویسیم. من با رنگ بنفش بنویسم یه تفاوتی داشته باشه. اقامه وجه خداوند برای دین الهی، برای بهره‌مند شدن از حقایق غیب، شکوفایی توانها. مسیرش از کجاست دوستان؟ مسیرش از در معرض انواع آیات بودنه. و این آیاتو بعد از سوره روم بخونیم، در واقع سیر فل ارض داشته باشیم، سیر در آیات داشته باشیم. نه خیلی موضوعات مهمیه. خب پس حالا دوستان آیه یه توضیحی، من اونجا که راجع به قلب گفتیم اینجا لازمه راجع به آیه از منظر قرآنم بگم. کی میدونه دوستان آیه در قرآن به چه معناست؟ بگید تا من نمودارش براتون بکشم. میخوایم الان با هم دیگه یه توضیح خیلی، چون خیلی آیه دوستان تو مثلا سوره یونس هم اگه یادتون باشه داشتیم، خیلی موضوع محوری. یه بار انشاءالله برای همیشه این معناشو مثل معنای قلب برای خودمون واضح بکنیم انشالله. آیه میخوایم راجع به آیه صحبت کنیم. آیه تو قرآن یعنی چی؟ ببین اینا که میگیم آیات تکوین و تشریع، اینا مصادیقشه دوستان، اینا بروزاتشه. خود حقیقتش یه معنایی داره که اتفاقا مصادیقش میخواد ما رو به اون حقیقت برسونه، پس فهم این حقیقت مهم میشه. خب ببینم، نشانه، بسیار عالی خانم شمسم، سر خطهایی که خدا ما میده که بیشتر فکر کنید. خب بهتره، بله. آیه به تنهایی معجزه، خب یه قسمتش خانم دوست دارم معجزه است. خانم شریفی، آنچه انسان را به یک حقیقتی میرسن، احسن، تمام نشانه های خلق شده با چشم و قلب آیه است. خانم نژاد جان اینم خوبه، یه مقدار گزارتون شبیه گزاره توصیفیه. ما میخواییم اینجا مفهوم آیه رو دوستان با هم دیگه دنبال بکنیم. خیلی توضیحاتتون البته تا اینجا عالی بود، اگه باز توضیح داریم بفرمایی. خانم شاکری، متذکر شدن، بسیار عالی، احسن به شما. خب خدا خیرتون بده که اینقدر فعال با ما دارید همراهی میکنید. حالا یه توضیح بدم راجع به آیه. ببینید دوستان، آیه از جنس پناهه، این پناهگاهه. وقتی خدا میگه یه چیزی آیه است، همین که شما الان گفتید، یعنی میتونی با اتصال به اون پناه ببری، یعنی به یه حقیقتی وصل بشی. پس آیه از جنس پناهه، از جنس پناهه، یعنی با اتصال به وجه حقیقتش در انسان یک ارتقا و یک قرب به خدا رو ایجاد میکنه. پناه دیگه، اصلا کار پناه همینه دیگه. پناه میاد ما رو از آسیب ها حفظ میکنه و در عین حال ما رو نزدیک میکنه به اون چیزی که ضد آسیبه. خب این یه توصیفی که ازش میشه کرد. وقتی که وارد کتاب لغت میشیم، میبینیم آیه رو به این صورت معنا میکنن. من این پایین معنای در واقع لغتی که در عرف قرآنم چرخیده و رفو شده، محل استقرار توأم با اطمینان و آرامشه. ببینید دوستان، آیه حتما یک سرش به عالمه ثابتات بسته، لذا استقرار داره، ظاهرش در عالم خلق نوسان داره. مثلا فکر کنید همه چی دیگه، هر چی که آیه است، خب یه طول عمری داره. یعنی آیا این طول عمر تمام میشه و دیگه نمیتونه باقی بشه؟ میگیم نه، آیه یک ساز است، مثل یه تابعه، یه قسمتش شما درش تغییر میبینه، یه قسمتش ثابته. وقتی که وصل به اون حقیقت میشی، یه اراده از اراده خدا رو در تحقق اون پدیده یا اون رخداد یا اون شی که الان آیه شده میبینی، این در شما یه اطمینان قلب، یک آرامش از جنس ازدیاد ایمان. سرونه که انگاهوی این هم دو قدوان برای همینه دوستان. خب وقتی ازدیاد ایمان اتفاق بیفته، فطرت من شکوفاتر میشه، توانایی من در فهم دین و اقامه دین فهمید چقدر آیه نقشش کلیدیه. حالا دوستان، خدا تو زندگی ما تا دلتون بخواد آیه قرار داده، از فرزندمون بگیرین تا چیزایی که به خودمون داده، هر نعمتی که خدا داده میتونه مستاقی از آیه. ببین شما یه شیء رو از یه وجه نعمت میبینی، از یه وجه آیه میبینی. خیلی جالبه ها، این هنر قرآنه که اجازه میده ما طواف کنیم دور اون مواجهاتی که داریم، رخداده ها. من یه موقع ازش آیه بینی میفهمم، یه موقع ازش نعمت میفهمم. ببینید من سوره لقمان ازش حکمت میفهمم، یه موقعی ازش در واقع حسن و زیبایی و خلاقیت میفهمم. این چرخش و توافی که ما بین موضوعات داریم با تمایز واژگان از هم تو عین زندگیمون دوستان میتونه جاری بشه و ما رو بهره‌مند بکنه. حالا انشالله همجور که جلو میریم من این واژه‌های کلیدی رو سعی میکنم خیلی مختصر یه رویکردی خدمتتون عرض کنم. خب صداقت فکر نمی کنم صدا برای همه قطعه دوستان بعید نیست، چون تصویر بود. آها صدای بنده هست، خب خدا رو شکر. حالا میخواییم بریم سوره مبارکه لقمان. الان دوستان این خط سیری که ما در سوره بقره، ما در سوره عنکبوت و روم داشتید و لطفاً با خودتون بیارید، چون میخواییم توست اینا خواهر برادر، اینا موضوعاتشون به هم گره خورده. میخواییم توی سوره لقمان ازش یه انعکاس بروزی تر ببینیم، یعنی ما در سوره مبارکه لقمان بیشتر به عمل نزدیک میشیم. خب فکر کنم الان میام سوالتون رو میخونم، ببخشید دیگه سریع اومدم رو اینجا. من با اجازه سوره لقمان رو بذارم. چقدر این سوره قشنگه دوستان، چقدر این سوره قشنگه. با هم دیگه آیاتش رو بشنویم بعد یه توضیحی بدیم و انشالله بیام روی سوالتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من این ناس رو نگه دارم، ببخشید. ببین دوباره رفتیم سراغ محسن شدن. خیلی جالبه که حالا این بحث حسن و محسن شدن توی سوره مکه عنکبوت هم داشتیم، توی سوره مبارکه روم که اصلا ظهور حسن و خلاقیت و این تنوع توی سوره مکه لقمان که اصلا داره میگه که کتاب حکیم هدایت و رحمت برای محسنینه. بعد میاد محسن رو توضیح میده. ببین مثل همون طواف است دوستان، یه بار شما محسن رو تو سوره بقره یه شکل میبینی. به این ما توی قرآن میگیم بحث اشتقاق معنوی، که انشالله دوستانی که روش های تدبر رو میخونن وقتی رسیدن به کتاب جلد 11 اونجا راجع به این. ببین محسن سوره همونه واژش دوستان، ولی تو هر سوره ای یه دستگاه موضوعی پیدا میکنه، یه شبکه مفهوم پیدا میکنه. مثلا محسن سوره عنکبوت با یه سری موضوعات، مثلا اونجا بحث جهاد هم مطرح میشه، اینجا بحث اقامه صلات، ایتاء زکات، یقین به آخرت. پس اساسا دوستان من اگه بخوام، من نوعی بخوام از کتاب بهره مند بشم، باید حسن و حسن‌ورزی رو تو خودم فعال کنم. نشونه این که یه آدمی بر مدار حسنه، خب اینه که روز به روز آخرت گرایش بیشتر میشه، اهتمامش به امر اقامه نماز بیشتر میشه، دادن زکاتش بیشتر میشه. و از اون طرف اگه از حسن خدای نکرده دور بشیم، نشونش چیه؟ نشونش یشتری لهو الحدیثه، یعنی آدم به دنبال کارهای بیهوده رفتن، به دنبال زینتهای موقتی و کاذب رفتن. این زینت دیگه به آدم حکمت نمیده، دیگه به آدم شکر نمیده، برخلاف اون سیر زندگی محسنانه ابتدای سوره که به من دستیابی به حکمت و شکر رو در واقع عطا میکنه. خب پس حالا اگه بخوایم این حکمت و شکر هم دوستان واژه هاش توی سوره بیان شده. اصلا ببین اینجا ولقد آتینا لقمان الحکمه انشکر لله و من یشکر. ببین یه آیه سه تا شکر داره دوستان، تازه این وان کفره که میگه باز این چهار تا، این دوباره به قرینه مقابل این شکر میشه. بعد حالا میاد این موعظاتش رو به بنیش میگه، که اینجا میگه که یا برسن الانسان، شروع میکنه توضیح دادن یا بنیه اینا رو میگه. خیلی 34 تا آیه هم بیشتر نداره، خیلی سوره قشنگیه، سوره که انشالله نوجوان های ما، پدر مادر هایی که نوجوان دارن، خیلی خوبه که با این سوره انشالله انس بگیریم. خب حالا اگه بخوایم نکاتش رو خدمتون در یه مجموعه مختصر و جامعی بنویسیم به این صورت میشه.
خب من اینو براتون باز کنم. ببخشید فونتش هم هستم. خب ببینید از همون ابتدای سوره من بنده براتون خط سیر مطالعه رو میگیرم و میام پایین باهاش و به این صورت خدمتون عرض میکنم که روی آوردن به حس سورمون چیه؟ سوره ملک لقمانه. این تیترش رو بنویسم ببخشید. خب روی آوردن به حسن سبب این آیه رو دیدیم سوره مبارکه روم داشتیم، بعد بهره‌مندی از آیات مهم میشه، گفتیم آیه رو میخوایم که فطرتمون رو شکوفا کنه، گفتیم برای شکوفای فطرت بعد چیکار کنیم دوستان؟ بعد بریم آیه ببینیم. خب حالا برای اینکه بخوایم آیه بیم بشیم بعد چیکار کنیم؟ سوره لقمان میگه بعد حسن ورزی داشته باشی. حسن یعنی هر کاری که انجام میدی در بهترین حالت با خلاقیت و زینت برای رسیدن به یک مقصد حقیقی باشه. این تعریفشه. حالا نشونش چیه دوستان؟ نشانه این در واقع روی آوردن توجه ویژه به آخرت، اهتمام به امر اقامه نماز، اینا نشانه هاشه که دیگه آدم میتونه بفهمه تو مسیر حسن هست یا نه. یعنی هر جا که آدم خیرخواهیش به دیگران، اهتمامش به بحث نماز و در واقع اقامه نماز، یعنی نماز رو برای دیگران هم خواستن و تلاش کردن که حتی شده یک نفر رو هم به نماز خونه اضافه کردن و آخرتگرای. آخرتگرا یعنی دوستان، نه اینکه آدم آخرت و قیامت فرق میکنه. آخرتگرایی توی قرآن به این معنا لزوما نیست که آدم یاد مرگ و قبر و قیامت باشه، نه. آخرتگرایی به این معناست که هر کاری که میخوای انجام بدی عاقبتش رو در نظر بیار و مطابق با عاقبت خیر و سوءش از اون کار براءت یا اظهار تمایل بکن. آخرت یعنی آخرش رو ببین، پشتش رو ببین، عقبش رو ببین. یه واژه تدبریست، این واژه تدبر دوستان که ما توی تدبرم میگیم عاقبت سنج باش. ولی اصلا کسی که میخواد آخرت گرا باشه هر کاری که انجام بده رو واکنشی انجام نمیده، لحظه ای انجام نمیده، به دور از تعقل و تفکر انجام نمیده، چه تو کلام باشه چه تو عمل باشه، پشتش مبنا داره، پشتش فکر داره، پشتش الگو داره، گزاره یقینی داره. میگه ببین خدا گفته اگه اینجوری بکنی این میشه، و اگه کسی از چرایی کارش یا صحبتش یا کلامش ازش بپرسه برای شما گزاره یقینیش رو مطرح میکنه. یعنی آخرتگرا. حالا از اون طرف دوستان، هرچی آدم از حسن دور بشه، هرچی از حسن دور شوی، دور شود، خدای نکرده انسان دور شود، گرفتار لهو الحدیث میشه. آخ آخ، این لهو الحدیث خیلی چیزه دوستان دردناکیه، چون واقع مثل قمار، مثل خمر. ببین خمر که لزوما مثلا نوشیدنی های ممنوع که نیست، خمر و این حالت قمار، ببین انگار آدم مسخ میشه، انگار دیگه نمیتونه زندگیشو سامان بده، فقط به دنبال شایعات، فقط به دنبال خرافه افکنی، بی مقصدی، لذتگرایی های پوچ، این چیزایی که ما توی دنیای غرب واقعا داریم میبینیم. خب مثلا کارناوال تشکیل میده به چه عظمتی؟ خب که چی؟ این همه هزینه که چی؟ این جشنهای 2000 ساله که رژیم پهلوی میگرفت، میدونید دوستان چه هزینه هایی پای این جشن ها میرم که یه شب خانم و آقای شاه خوش بگذارنن و دربارشون. بابا جان چقدر آدم آخه باید گرفتار پوچی و بی مقصدی باشه. هویت این جامعه میشه یه هویت بی مقصد. برنامه هیچی، نه برنامه داره دوستان، اصلا یه زندگی خیلی فلاکتبار و یه فسقی رو توی، چون ببینید سوره مبارکه لقمان هم دوباره فساده اون چیز، یه فساد و یک فسقی رو ایجاد میکنه که تمام استعدادهایی که داره به ظهور نشون میده قلابی،
تمام بلوغ‌هایی که داره تو این جامعه ها اتفاق میفته، همه پوچ، همه به ناکجا آباد خط بشه، استعدادها بشه موشک درست کردن برای خوردن توی سر مردم بیگناه. آخه خدا لعنتشون بکنه، مرگ باد بر این زندگی. آخه این چه شکوفایی استعدادیه که تو با اون افتخار میکنی، به وسیله بمب اتم درست میکنی توی سر مردم بیگناه خالی کردن. آخه این ببین لذتگراییش، دوستان فکر نکنید در حد یه لذتگرایی مثلا خیلی مختصر، نه، میاد در حد بنیادی جوامع رو نابود میکنه. یعنی میاد سلاح درست میکنه دقیقا و افتخار میکنه، میگه اینو متخصصین ما انجام دادن. همین ویروس منحوس کرونا خب دست مایه بشر بود دیگه. الان دیشب جلسه خانوادگی نمیدونم سورمک جنو کدوم از بزرگواران گوش دادیم، به قول استاد میفهموندن اصلا دیگه الان زمانه‌ای شده که ابلیس و جنودش واقعا باید بیان از انسان یاد بگیرن. استاد میفهموندن در قرن 20 و 21 انسان به شدت در بدی و پوچی پیشی گرفته، اصلا قابل تصور نیست ظلم هایی که این چند ساله در عالم رخ داد. پس ببین میخواستم انزجارمون دوستان از لهو الحدیث رو واضح بکنم. لهو الحدیث فقط تو رسانه نیست دوستان، شبکه است. ما فکر میکنیم لهو الحدیث نوعا میاد مثلا تو برنامه های پوچ و نه، نگاه نکنید الان مثلا ماهواره، بله مصداق لهو الحدیث هست، ولی این ماهواره رد کنیه، در واقع نظام استکبار که نمیاد با ماهواره مشکل خودش رو حل کنه، یه قسمت کارش به هر حال میگه مخاطب داره دیگه رسانه، نه اون یه نظام استکبار داره، یعنی یه فسق بنیادی در حد این که میگه من چی دارم، اون چیزی که حالا گفته میشه، من نقطه اول تراز استعداد رو تو عالم دارم. آره راست میگه، ولی تو چه جهتی داری؟ راست میگه، اگه نداشتی که نمیتونستید این همه فساد و تباهی رو به راه بندازید. حتی تو حوزه علومش دوستان، حتی تو حوزه منابع علومش هیچ فرقی نداره، علوم روانشناسیش، علوم اقتصادش، همش در نگاه یک لذتگرایی پوچ و بی‌مقصدی به اسم این که من دارم استعدادهای حقیقی رو به عالم و به جهان عرضه میکنم، فقط صورتشو داره، کاذب، پوچالیه، قلابیه، اصلا قابل اتکا نیست، خانمان سوزه. لذا توی سوره آدم مثبتتون حتما باید حکیم باشه دوستان، آدم جریان ایمانیتون. دشمن خیلی ابرقد، چرا؟ چون رسانه تو دستشه، چون لهو الحدیثه، داره یشتری میکنه. و متاسفانه خب خیلی از قشر آدم ها ظاهر رو میبینن دیگه و به راحتی گول میخورن و به راحتی خدا یکه توی دامن اینها دوچار میشن. لذا اون مؤمنی که سوره مبارکه لقمان ایجاد میکنه، مؤمنش حکیمه. الان براتون مینویسم، مؤمن سوره مبارکه یا جریان ایمانیش، بریم روی جریان سازیش، در واقع یک حکمت دانیست، مؤمنش حکیمه، ولی میاد جریان حکمت رو تو جامعه ایجاد میکنه، یک مقصد داری، دقیقا ضد اونه. میگه هر تفریحی که داری، هر فعالیتی که داری باید مقصد داشته باشه. شکر نعمتها، این دوباره یه رکن دیگر این جامعه است. انتقال حکمت به بدنه جامعه، یعنی نه فقط خودش حکیمه، و انتقال احسان و حسن ورزی به بدنه جامعه، و حسن ورزی به بدنه جامعه، بحث برنامه ریزی های
ببخشید. برنامه ریزی های اجتماعی ارزم محضرتون، یعنی یک حکیمی درست میکنه که میتونه جامعه رو به سمت حکمت ببره. بتون ببین دوستان، توی در سوره مبارکه لقمان همه ی حرف اینه، میگه خوبی را باید انتقال داد، باید رسانه، نه رسانا بود. یعنی هر کی به شما دست میذاره اون جریان نور رو از شما کسب کنه و نیازی نباشه اصلا تشنه این جریان کسی تو جامعه بمونه، این نیاز برآورده بشه و خیلی این یه عبودیت خیلی دوست داشتنیه که میتونه انشالله این برنامه ریزی، این هویت حقیقی رو در واقع به انسان جاری کنه. خب سوره مبارکه سجده هم یه ورودی بکنیم انشاءالله، چون این برادر این هاست که دیگه فردا میخوایم وارد سوره مبارکه احزاب بشیم. کلن فضای بحثمون فردا متفاوت میشه، وارد سوره احزاب، وارد بحث دفاع جانانه خدا از پیامبر، بحث صلوات، آیه صلوات که تو سوره است، مظلومیت پیامبرمون. دوستان از اون سوره های روزه های قرآنه که انشالله خدا توفیق بده ما فردا جلسه‌مون رو با سوره مبارکه احزاب شروع کنیم. اما چه بگویم از سوره مبارکه سجده که واقعا دوستان از اسمش پیدا، سوره نهایت عبودیت، نهایت خضوع، نهایت اخلاصه، چون سجده نماد اوج اخلاص و زدودن منیته، چون آدم بزرگترین بالاترین قسمت بدنش رو به خاک میزنه توی سجده. خیلی سوره والا و عظیم و بزرگیه واقعا. بنده که اصلا در استطاعت هم نیست بخوام موضوعات سوره رو عرض کنم، فقط منباب تواصی نکات رو خدمتون انتقال میدم، انشاءالله به برکت نورانیت شما بتونیم به این سوره نزدیک بشیم. آیات ابتدایش رو بشنیم بریم انشاءالله یه توضیح راجع به سوره. نکته که مهمه بحث کتاب توی این سوره مطرح میشه، ما باید ببینیم چجوری میتونیم به این کتابی که لا ریب فیه نزدیک بشیم. خب میگم مضامین سوره واقعا بلنده، ولی یه جاهایشو میتونیم ارتباط بگیریم و اونم اونجاییه که میاد از شاکله انسان صحبت میکنه. من براتون آیهشو بیارم، یعنی میاد اشاره میکنه به اینکه انسان در واقع سمع و ابصار افعده داره. آیش رو خدمتتون بیارم، آیه سرشم پخش نمی کنم که راحت باشن دوستان، فقط اما آیش رو. خب من بنویسم موضوعش رو دوستان، چون میترسم زمانمون بره، بعد آیش رو انتهای ساعت براتون میذارم. ببینید اون چیزی که توی سوره مهم میشه، من اینو براتون میام انشالله، میام الان نکاتتون 5 دقیقه عرایزم سوره سجده رو بگم، میام انشالله روی نکات شما. قد شد ببخشید، الان صدای بنده رو دارین دوستان؟ یه لحظه قد شدیم. خب ببینید سوره مبارکه سجده طبق نکاتی که خدا در سوره مبارکه سجده به ما میگه، اینجا براتون
فونتش هم عوض کنم. خب این نکته مهم میشه که انسان دارای سمع و ابصار و افعده میباشه. این این ساختار وجودی و چیزایی که میتونه باهاش دریافت کنه، یعنی ورودی هاش از این که به واسطه تقویت مشاهده و شنیدن و الان نکته مهم اینه که مراقبت و تقوا داشتن در ورودی ها، این آدم چه چیزایی رو به عنوان ورودی دریافت میکنه، میتونه انشالله در راستای اوامر خداوند به برکت کتاب الهی قرار بگیره. هر چی که انسان، حالا سوره روم میگفت آیه بینی، اینجا میگه که نبیا در درون خودت، انسان رو انگار از بیرون داره به درون خودش دعوت میکنه، میگه حالا بیا ورودی های خودت رو اصلاح بکن و به واسطه اون سمع و ابصار افعدهی که بهت دادم. وقتی که این قوا رو تقویت میکنی، تو میتونی شاهد تنزیل کتاب باشی، تو میتونی هوشیار باشی، تو میتونی هوشیار باشی، میتونی در واقع یک قلب زنده داشته باشی، میتونی در یک چون بحث فسق هم توی سوره خیلی مطرحه، در یک اعتدالی قرار بگیری. در واقع دوستان سوره مبارکه سجده سوره اشتیاق به شهادته. چرا اینو میگم؟ چون قله فتح سوره لقاء الله، اصلا همه تلاشش رو میکنه که این لقاء الله رو جبه، لذا به شدت، لذا جهریان ایمانی سوره به شدت لقاء پرور است. ولی جالبه که دوستان این لقا پروری رو از در واقع همین دیدنی ها شنیده، همین میگه تقوا داشته باش، ورودی تو اصلاح بکن، انگار که آدم میتونه اون قدرت رو بگیره. خب از اون طرف جریان منفی که سوره داره انسان رو به سمت فسق میبره، انسان رو به سمت اعراض میبره، به سمت افترا میبره. حالا واژه هایی که بد جرم مثلا توی سوره میدونید یه حالت خروج از تقواست دیگه، وقتی این خروج از تقوا اتفاق بیفته و جای ایمان و عمل صالح و عمل لذین فسقو گذاشته بشه، بعد دیگه خیلی اوضاع اسفباری میشه. خیلی سوره خاصیه. آیه یوم الفتحی که داره، ببین من اینو براتون نشون بدم، این آیه مبارک آیه 29 دوستان نگاه کنید، میگه که قول یوم الفتح، قیامتش رو میگه یوم الفتح، یعنی لقا رو به چشم فتح میبینه. لذا ادعای مؤمن سوره سجده اینه که انسان باید توی دنیا به این فتح نائل بشه، جامعه باید به این فتح نائل بشه، کما که ما نشانه های اینو توی عالم داریم دیگه دوستان، که خب مائده های آسمانی رو حواریون دریافت کردن، خیلی از افراد بودن که تونستن توی همین دنیا لقاء الله رو تجربه کنن. این آیه 29 رو گوش بدیم، بعد خیلی جالبه آیات انتهاییش، فعرز انهم و انتظر انهم منتظرون، که خدا میگه که اون جریانی که مقابل این فتح، مقابل لقائه میاد، در واقع به جای اینکه آدم ها رو به غیب وصل کنه، آدم ها رو به انواع فساد مجهز میکنه، فعرز انهم و انتظر انهم منتظرون، و این انتظار انشاءالله به زودی محقق میشه و ما با چشم میبینیم که دوستان، البته که هیمنه استکبار، هیمنه پوشالیش کاملا فرو ریخته است دیگه، از این رسوایی بیشتر، ولی انشاءالله میبینیم اون روزی که تمام این هیمنه با تمام ظاهرش فرو بریزه. آیه انتهایی آقای خانم پرویزی، منظورم آیه انتهایی سوره بود، دعای انتهایی. خب
راستش خانم اوهدی جان، جلسات ما بله، جلسات ما مرور ختم کل قرآنه. میخوایم انشالله به شما یه روش مطالعاتی بگیم که خودتون این مسیر رو برین. اون چیزی که میفرمایید و ما در حد بذات در کلاس های تدبری داریم، عملا توی هر سوره رو یک یا دو هفته وقوف داریم که حالا در حال حاضر هم بنده کلاس تدبری ندارم که خدمتون راستش پیشنهاد بدم. انشالله بعد ماه مبارک کلاس هامون در ترم جدید آغاز میشه، ولی ما بیشتر خانم اوهدی میخواییم تو این جلسه شما رو ماهیگیری یاد بدیم. یعنی میخواییم اتفاقا شما وابسته به فرد و کلاس و اینها نشین، نبضهای سوره رو به شما نشون بدیم، آیات مهم رو به شما نشون بدیم، یه نگاهی از جریان شناسی پردهی برداریم که انشالله خودتون با مطالعه جلو برین. آیه احسان بله بله. خب ببخشید مستعد اوقات شدیم. اگر انشالله دوستان نکته‌ای دارن بفرمایید، اگر نه میتونیم جلسه رو خط بفرماییم به صلواتی بر پیامبر و اهل بیت ایشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.